بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید. خب، روایات متعددی در منابع معتبر شیعه نقل شده که خداوند در عوض این فداکاری که امام حسین علیه السلام در راه خدا کرد، 4 چیز رو به امام حسین اختصاص داد و تو این زیارت عاشورام هست که الحمدلله این زیارت الان بین شیعیان به صورت یک سرود در اومده و صبح و شب شیعیان این زیارت رو زمزمه میکنند همه جا. و این زیارت خب قدسی است، تنها زیارتی است که قدسیه. لازم نیست که حتما خب زیارت سند داشته باشد، هر جوری آدم به امام سلام کنه زیارته، اما خب بهتره که آدم زیارت های مستند رو استفاده بکنه. این زیارت عاشورا هم سندش خیلی محکمه، هم اصلا قدسی است و امام باقر، امام صادق اینا زیارت رو از اجداد طاهرینشون نقل میکنند تا از پیامبر، و پیامبر از جبرئیل نقل میکند و جبرئیل از خدا نقل میکند که خدا گفته هر کی میخواد روز عاشورا امام حسین رو زیارت کنه با این جملات زیارت کنید. یه جملش هم این است که فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک. من هم این قسمتش مورد نظر ایرزغنی طلب سارکه آره تا آخر، اما همین قسمت مورد نظرمه که ما از اون خدایی، چون میدونید اونجا دعا مستجابه زیر قبه امام حسین، خدا میخواد بفرماید که حالا که خدا به شما سعادت داده اومدین زیر قبه نشستین، دعاهای خوب بکنید. یکیش این است که ما از خدا درخواست میکنیم، همون خدایی که اکرم مقامک، مقام تو رو گرامی داشت. یک کتابی شیخ شوشتری نوشته به نظر من در نوع خودش بی نظیره و این همین خصائص الحسینیه است. من معتقدم راجع به امام حسین همچین کتابی کسی ننوشته و اصلا یک عنایت عرشی باعث شد که ایشون بتوند این کتاب بنویسه. اصلا از حدود توانایی بشر خارجه تألیف همچین کتابی. واقعا آقا این کتاب فوق‌العاده است. استاد ما میگفتش که هر هیئتی باید تو خونش این کتابو داشته باشه. میگم همونطوری که اهل دعا مفاتی دارن خونشون، اونایی که اهل دعا و اینا هستن یه مفاتی خونه دارند. میفرمودن که هیئتیان بعد یه دونه خصائص داشته باشن. البته خب این کتاب عربیه ولی ترجمه های خیلی نیکو، اصلا بعد از انقلاب خیلی ترجمه های خوبی برای این کتاب نوشته شد. جوان هم برن این ترجمه های جدیدشو بگیرند که روونه و آدم رغبت میکند بخوند. بالاخره هر به قلم روز. بعد میفرمودن که هر هیئتی بعد در سال یه بار این کتاب رو دوره کنه، نگه یه بار خوندم، نه این کتاب از اون کتاب هایی نگردم، یه بار بخوند، سالی یه بار، یه بار اول تا آخرش بخوند. شما میدونید شیخ مرجع تقلید بود، شیخ شوشتری صاحب رساله بود، تقلید میشد، اما خیلی دوست داشت که روزخون امام حسین باشد. این روزخونی آقا فوق‌العاده است اگر به کسی اجازه بدن این کارو بکند. چیز دست مانی تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. این دارینه که هر کی دلش بخواد بره روزه خون بشه، نه نه، میتونه بره بخونه، کارش نمیگیره. خیلی ها روزه میخونند، کارشون نمیگیره، یه مدت میخونن خسته میشن ول میکنن میرن، تا خدا به کی اجازه بدهد که بیاد روزه امام حسین بخوند. من در حالات صاحب جواهر میخوندم، چون عالم بسیار بزرگی است و بین علما معروف به صاحب جواهر، یعنی کسی که این کتاب جواهر الکلام رو تألیف کرده نوشته. اولا این کتاب خودش کتاب قیم و فوق العاده است، مؤلفش مؤلف بسیار بزرگواری است. اما من در حالات ایشون میخوندم، در یه مجلس روزه شرکت کرد، یه مداح نجفی آمد روزه خوند، در و دیوار گریه کردند، زن و مرد زجه زدند. صاحب جواهر که میگن از هوش رفت. بعد که این اومد بره، صاحب جواهر اومد بهش گفتش که این آقا رو بگین یه دقیقه بیاد پیش من. اینم مدام اومد سلام کرد، دست آقا رو بوسید، گفت من این کتاب جواهر الکلام رو نوشتم، 40-50 سال طول کشیده، چون یه جلد دو جلد نیست، 40-50 سال گفت من عمرم رو گذاشتم و این کتاب رو تألیف کردم، این قدم تو حوزه ها این کتاب جا افتاده، من حاضرم ثواب این تألیف این کتاب بدم به شما، شما ثواب روزه‌ای که امروز خوندی بدی به من. روزخون اینجوریه آقا، روزخون خدا میدوند آقا قیامت اهل بیت با روزخون چه میکنند. اون دیگه یه مرجع تقلید دارم ازش نقل میکنم دیگه، گفت من این کتاب هر چقدر ثواب داشته مال شما، این روزه‌ای که شما امشب خوندی یا امروز خوندی اینو بده به ما. روزخون هم از این مشتیا بود، گفت من این روزه‌ای که خوندم میدم به شما، هر چی ثواب داشته مال شما، ثواب کتاب شما رو هم نمیخوام. گفت چرا؟ گفت اینطوری باشه من چپم خیلی پره، چون من روزی 5-6 تا از این روزه ها میخونم. اینجور که شما میفرمایین و شما استاد این فنم هستین، چپ من بعد روز قیامت خیلی پر باشد، به خاطر این من این ثواب روزه رو میدم به شما، اون تألیف کتابم مال خودتون. خلاصه شیخ شوشتری هم خیلی دوستش روزه خون باشد، مرجع تقلید بود اما دوستش روزه بخوند. عشقیه دیگه تو سر آدم میافتد، هی میرفت منبر و با آنکه مرجع بود از کارش نمیگرفت، روزش گرم نمیشد، مخصوصا مجبور بود از رو کتاب بخوند، خیلی کلمات کمکش نمیکرد، حافظش یاری نمیکرد، کتاب رو میبرد رو منبر باز میکرد از روی کتاب روزه رو میخوند، یه کارش نمیکرد. یه روز رفت، دو روز رفت، یه ماه رفت، دید نه اصلا این کارش نمیکرد. روزخونهای معمولی بی سواد اینا میان همه مردم رو به گریه میندازن، ایشون مرجع تقلید میرد اصلا نمیتوند هیچ کسی رو منقلب کند. دلش شکست، خودش اینه تو مقدمه همین کتاب مینویسد. علت این که میگه چرا من این کتابو تألیف کردم تو مقدمه به قلم خودش، یعنی اینا خودش ایشون فرمودند، میگفت دیگه دلم شکست و زدم زیر گریه یه روز، اما راشم همینه، هر کی میخواد روز خون بشم راش همینه، بعد کت خدا رو ببینده و بچاپ بعد برد کت خدا رو ببینده، زد زیر گریه و گفتش آخه این چه وضعیتیه، منو فرستادین جنگ، اسلحه بهم ندادین، خب مگه من کارم نمیگیرد، من سلاح ندارم، اشک نمیتونم از مردم بگیرم. خب انقدر گریه کردم خوابم برد، تو گریه خوابم برد، دیدم کربلاست. کربلاست، خیلی خوشحال شدم، پرسیدم خیمه ابی عبدالله کجا؟ گفتن که حضرت تو اون خیمه‌اند. گفت رفتم دست بوسی حضرت، دستای حضرت رو بوسیدم، گفتم که من سرباز شما، سرباز بوده ایشون واقعا، و میخوام یه خدمتی به شما بکنم. گفت حالا شما مهمانی بنشین. بعد این قصه رو میگفت با ایشون، گفتم که من میخوام روزه بخونم اما ابزار ندارم، کارم نمیگیرد، حافظه ای ندارم، میرم از رو کتاب میخونم. به جناب حبیب فرمودن که سبیق، سبیق یه چی فکر کنم یه چیزی مثل حلوا باشه اما عربا درست میکنن، اما شبیه حلوای ماست. گفت یه خورده از اون سبیق بیار برای شیخ شوشته. اونم اومد تعارف کرد، منم یه خورده از اینا برداشتم گذاشتم دهانم. از خواب بیدار شدم دهنم شیرین شد، یعنی اون شیرینی اون سبیق رو دهن. گفت دیگه همون شد، میرفتم منبر بسم الله میگفتم کن فیکون میشد دیگه درجه هم میکنه. بعد بدند آقا، به خدا اینجوری نیست آدم زیاد بدوه. این وادی اینطوریه، میگو بسم الله میگفتم. خیلی ها راجبه ایشون معتقدن که وقتی روزه میخون پرده ها کنار میرفت، خیلی ها راجبه ایشون معتقدن، صحنه رو میدید میخوند، یعنی وقایع رو میدید. خب آدمی که آقا وقایع رو ببینه و بخونه معلومه چه وضعی ایجاد میکنه. به خاطر این خیلی روزه هایی که ایشون خونده سندش خودشه، یعنی بعید از شما تو کتابی بتونی پیدا کنی، همون سندش خودشه. فقط باید بگی شیخ شوشتری گفته، اما خب چون یه مرجع تقلیده. کارش آقا رسید به جایی که شیخ مرتضی انصاری با اون جایگاه علمی رفیع که همین استاد شیخ شوشتری بود، هر موقع دلش میگرفت آدرس منبرای شیخ رو میگرفت، میگفت این شیخ امشب کجا منبر میره، بریم پای منبرش آدم شیم. یعنی پای منبرش آدم میشدن. اصلا روزه آدم میکنه. من بارها تو صحبت گفتم اگه روزه کسی رو درست نکنه هیچی نمیتونه درست کنه. خدا شاهد آنه، اگه شما پای روزه بشینی گریه بکنی و ارشاد نشی، هدایت نشی، هیچ منبری، هیچ کتابی نمیتونه شما رو درست بکنه. از روزه بالاتر هیچی نیست. چی میتونه آقا انسان سازتر از روزه باشه؟ بعد به شکرانه این نعمت نذر میکند که این کتابو بنویسد، این کتاب خصائص حسینیه رو. خصائص تقریبا تعلیفش این است، یعنی چیزهایی که خدا به امام حسین داده و به هیچ کس نداده. خصائص دیگه تو لغتش هم هست، اختصاصات، یعنی فقط خدا به امام حسین داده، به امیرالمومنین هم نداده، به جدش پیغمبر هم نداده، به فرزندانش هم نداده، به برادرش هم نداده، به مادرش هم نداده، به 124 هزار پیغمبر هم نداده. هیچ ولی اینطوری نبوده. چرا؟ این در مقابل اون فداکاری که این مرد در راه خدا کرد. خدا هم گفت من یه چیزایی به تو میدم که به هیچ کس ندادم، چون هیچ کی هم مثل تو در خونه ما فداکاری نکرد. واقعا همینطور از آقای هیچ کس نتونسته در خونه خدا اینجور فداکاری کند که ابو عبدالله فداکاری کرد. اصلا ایشون قیامت کرد. من خدا شاهده نمیخوام شما رو اذیت کنم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. او ببینید همه چیشو در طبق اخلاص قرار داد. هر کی باشد آقا بخواد بیاد کربلا، بچه شیرخوارشو نمیاره، به رباب میگه که این بچه خب الان چند روزه است دیگه. اون روزی که از مدینه را افتاد چند روزه بود؟ 6 ماه طول کشید، کربلا 6 ماهه شد. 27 رجب را افتاد دیگه، از 27 رجب تا 10 محرم حدودا 6 ماه، یعنی این بچه چند روزه بود، شاید یه هفته بود متولد شده. بچه یه هفته ای رو کسی سفر نمیبره، اصلا بعضی از خونه تکون نمیدن، میگن چله چلا بیاد بیرون، سرما میخورد، اذیت میشد. بچه هست دیگه، چند روز است. به رباب بگید که تو بمون، اسقر رو نگه دار، نمیخواد بیای. رقیه رو مثلا 3 ساله است، بگید که خب اینم پیش مادرش بماند، نمیخواد بیاد. امام فهمیدم من دغلبازی بلد نیستم. تو ببین چی کار کرد، اومد گفت خدایا ظاهر و باطن همه سرمایه من اینه، خوب توجه بفرمایید. هر کدومو دوست داری شهید شن، هر کدومو دوست داری اسیر شن، هر کدومو سیلی بخورن، هر چی تو میخوای. اینجوری کسی آقا به قول لاتا قاپشو صاف با خدا بندازد. آقا توجه میکنی چون من ظاهر و باطن همه سرمایم اینه، این اصغرم، این اکبرم، این عباسم، این قاسمم، این سرم، این پیکرم، این سکینم، این رقیم، همه چی، همه چی. آقا اینجوری کسی آقا اینجوری بیاد در خانه خدا؟ خدا هم گفت حسین جان یه چیزایی به تو میدم که به هیچ کس ندادم، تو یه جوری برای من فداکاری کردی که هیچ کس نکرده، منم هم یه چیزایی به تو. مثلا همین شیخ شوشتری در همین خصائص میگه بهشت 8 تا در داره، یه درش باب الحسین. ببینید اما باب پیغمبر نداریم. بهشت 8 تا در داره، یک بابش او به صراحت میگه باب الحسین است، یعنی مال امام حسینه و متعلق به امام حسینه، هر کاری بخواد تو اون باب میکند. اما شما بابی ندارید حتی به نام پیغمبر اکرم. هیچ ولی اربعین ندارد. من یه وقت جمع آوری کردم 69 تا فکر میکنم خصائص ایشون تو کتابش آورد. یکی به من گفت من با دقت جمع آوری کردم 72 تا ایشون آورد. شاید چون اینجوری شماره نزده که بگه 1-2، همینجوری گفته، بعد خیلی با دقت اینا رو جمع آوری کرد. شاید هم 72 تا ایشون، 72 چیز که خدا فقط به امام حسین داده. یکی مثلا 40ه ایش که 40 نداره. استاد ما میفرمودن مثلا خیلی شایسته نیست چله بگیریم برای مرده هاتون. گفت چله جز برای امام حسین وارد نشده. واقعا همینطور از آیه پیغمبرم 40 نداره، امیرالمومنین هم 40 نداره، هست زهرام نداره، اما مال امام حسین علامت ایمانه. علامت ایمان این است که آدم خودشو 40 برسوند کنار قبر امام حسین و اونو زیارت کند. این از خصائص است. اما غرضم این است در روایات، این که امرو میخوام عرض کنم، در روایات بسیار معتبر با اسناد معتبر از ائمه معصومین نقل شده است که خدا در عوض این فداکاری که امام حسین کرد 4 چیز بهش داد. معلوم است این 4 چیز از همه ممتازتره. شیخ میگه 72 تا، اما این 4 تا دیگه خیلی فوق‌العاده‌اند. یکی این است که اجابت و دعا تحت قبته. گفتن خود تو همچین فداکاری کردی، هر کی بیاد زیر قبه تو دعا کنه دعاش مستجابه. به خاطر این دعا زیر قبه ابی عبدالله مستجاب است. اجابت و دعا تحت قبته، گفتن این عوض اون فداکاری که حسین ابن علی کرد. امام هادی مریض میشد تو همین سامرا، پول میداد به بعضی از شیعیانش. مستحب بس آقا آدم پول بده زائر بفرسته کربلا امام حسین زیارت کنه، بگه مخارجت با ما، این مستحبه. مثلا شما ببینید یک کسی، مخصوصا کسی فقیر باشد و آرزو داشته باشد، خب همه آرزو دارند اما بعضی ها تنگ دستند. یکی میگه آقا من 50 سال نوکر امام حسینم، هنوز گنبدشو ندیدم، هنوز بارگاهشو ندیدم. میگم چرا؟ میگه من تنگ دستم، عیالوارم. خب یه آدم مشتی پیدا شد بگه آقا مخارجتو من میدم، برو اونجا منم دعا کن، برو زیر قبه یه بارم ما رو یاد کن، اسم ما رو اونجا بیار، بالا شاید بالاتر از این باشه خودت بری. فرضش خوبه، متمکنه، مستحب است. امام هادی پول میداد از این به شیعیانش، میفرمودن برو حائر زیر قبه ابی عبدالله برای سلامتی من دعا کن. یک کسی گفتش که یبن رسول الله شما هم حجت خدا رو زمینی، امام حسین هم حجت خدا رو زمین است، هم دعای شما مستجابه هم دعای امام حسین، شما خودت برای سلامتی خودت دعا کن. شما به یه شیعه پول میدی برد. فرمودن که شما نمیدانید خدا مکانهایی دارد که دوست دارد اونجا دعا بشود. اصلا خدا دوست داره اونجا مردم بیان صداش بزنند. یکی از اینا زیر قبه جد قریب ما حسین است. اصلا خدا دوست دارد که زیر قبه امام حسین مردم بگن یا الله یا ارحم الراحمین. دعا زیر قبه ابی عبدالله مستجاب. اون رفقایی که با ما اومده بودن کربلا بین الحرمین این جمله رو بهشون گفتم. بین الحرمین جای عجیبی ها، مثلا سرشون میکرد این و میدید گنبد امام حسین، خیلی جای عجیبیه این بین الحرمین، سرشو برمیاد میدید گنبد قمر بنی هاشم. آدم سرگردون میموند که این ور برد یا این ور برد، کدوم سمت برد. اونجا من به دوستانم گفتم، گفتم این گنبد رو میبینید، دعا زیر این قبه مستجابه، محال کسی اینجا دعا بکند و صداش به خدا نرسد. اون یکی گنبد رو نشون دادم، گفتم اینم که قمر بنی هاشم است، باب الحوائجه. هیچ کس رو این آقا از در خونش ناامید بر نمیگردوند. بعد گفتم کسی اگه اینجا نتونه حاجت بگیره دیگه بعد بره بمیره. کسی آقا گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ این گنبد رو میگن اجابت و دعا تحت قبته، اون آقا رو میگن باب الحوائج قمر بنی هاشم. کسی آقا اونجا هم نتونه دردشو دوا کند، اگر نتوند آقا حاجت هاشو به هدف برساند. حالا غرض ما این است، این یکی فرمودن و جعل شفاء فی تربته، خدا شفا رو در تربت ابی عبدالله قرار داده. شما آقا اگه سر قبر پیغمبرم بری خاک قبر پیغمبر رو برداری بخوری حرامه، اگه کسی سر قبر است زهرام برد ولو مفقوده، اما حالا بگیم به کشف کند یه جوری راهنماییش کند، بازم از قبر حضرت زهرا یه خاکی بردارد بخورد حرام است. اما مال امام حسین نه حرام نیست، بلکه همه دردها رو شفا میده. خدا شفا رو در تربت ابی عبدالله قرار داده است. این اصلا تکریم شهیده. یا شما اگه برید آقا از قبر حضرت زهرا برای خودتون مهر درست کنید، یا از قبر امیرالمومنین برای خودتون مهر درست کنید، خوبه تبرکه، بالاخره قبر امیرالمومنین تبرک، اما ثواب نمازتون زیاد نمیشه. یعنی با خاک تهران از نظر ثواب فرقی نمیکنه، برای تبرکه. شما میتونید قبر امیرالمومنین، الان این مهرایی که مشهد درست میکنن بهتر از مهرای تهرانه، بالاخره خاک حضرت رضاست، اما ثواب نماز رو زیاد نمیکنه. اما هر کسی وردارد آقا تربت سید و شهدا رو مهر کند، 700 برابر آقا نمازش ثوابش زیاد میشه. اگه کسی سجده کند بر خاک تربت سید و شهدا، در روایت دیدم 7 حجاب بین او و خدا پاره می شود، خلق می شود، همه حجاب ها کنار می رود. چرا؟ این تکریم شهیده. اولین کسی که آقا شهید رو اینجوری تکریم کرد حضرت زهرا سلام الله علیها بود. وقتی تشریف آوردن سر قبر جناب حمزه احد، حمزه سید و شهدا که عموشون بود، قبل از اون ظاهرا ایشون یه نخی داشتن، به تعدادی که میخواستن گره میزدند، ذکر میگفتند. اما اونجا که اومدند از قبر جناب حمزه خاکش برداشتن، برای خودشون تسبیح درست کردند و مهر درست کردند دیگه، منبت با اون، یعنی میخواستن بگن که خاک شهید رو احترام کنید، خاک شهید با خاکای دیگه، اونجایی که آقا خون شهید روش ریخته میشود. هیچ قطره ای، یه روز اینجا گفتم، هیچ قطره ای نزد خدا محبوب تر از 2 قطره نیست. حضرت زین العابدین میفرمودند یکی قطره خون شهید، قطره خون شهید آقا اینقدر برای خدا ارزش دارد، یکی هم قطره عشق، قطره عشقی که از خوف خدا آقا تو دل شب ریخته بشد. کربلا آقا هم خون شهید ریخته شد، هم قطره عشق حضرت ابی عبدالله. امام حسین آقا چند جا کربلا بلند بلند گریه میکرد. چه معنا دارد آقایون؟ چه معنا دارد که یک فرماندهی جلو دشمن با صدای بلند گریه کنه؟ زن و بچه هم باشن، هم دل زن و بچه خالی میشد، هم دشمن شاد میشد، دشمن شادی میکن، اونم با صدای بلند. امام حسین شاید میخواست به ماها بگد که آقا گریه برای عباس عبادته، من دارم عبادت میکنم، نه اینکه امام حسین آقا کربلا عبادت میکرد، درس به شما میداد. یکی کنار علقم است با صدای بلند گریه میکرد، یکی کنار بدن اکبره. وانکه بدن اکبر خیلی به دشمن نزدیک بود، چون اکبر خیلی نزدیک دشمن زمین افتاد، اما با این همه امام اونجا با صدای بلند گریه میکرد. هم خون امام حسین کربلا ریخته شده است، هم قطرات اشک ابی عبدالله کربلا ریخته شده است. بعد این سرزمین آقا موقع اگه خاکش حالا کسی بعد باید تسبیح کند، این تسبیح آقا تا تار و پودش از هم گسسته نشده، خدا ملائکه ای رو مأمور میکند دائما با این تسبیح ذکر بگن، ثوابش مال صاحب تسبیحه. از اون که هیچ وقت این ذکر نمیگه تو جیبش، اما اون ملائکه دائما دارن با این تسبیح ذکر میگن، میگن که این خون شهید رو احترام کرد. غرض ما این است اجابت و دعا تحت قبته و جعل شفاء فی تربته. دیگه چی فرمودن؟ زائر این آقا اون عمری که میذارد برای زیارت این آقا جزو عمرش حساب نمیشود. هر چی آقا شما خرج زیارت میکنید جزو عمرت حساب نمیشه. کربلا هم باشی همینطور. با یکی به من گفت آقا کسی برای کربلا زندگی کنه پس نمیمیره؟ گفتم نه، هر چی میره زیارت امام حسین جزو عمرش حساب نمیشه. همین کربلایی ها 2 ساعت بره زیارت امام حسین، اون 2 ساعت جزو عمرش حساب نمیشود. شما از اینجا حرکت کنی آقا بری زیارت امام حسین و برگردی، این مدتی رو که صرف میکنی برای زیارت امام حسین خدا جز به عمرت حساب نمیکند. یعنی عمر رو زیاد میکند زیارت امام حسین، همونطوری که صله رحم عمر رو زیاد میکند، همونطوری که احسان به پدر مادر عمر رو زیاد میکند، همونطوری که صدقه عمر رو زیاد میکند، همینطور هم آقا زیارت امام حسین عمر آدم رو زیاد میکند. به خاطر این اون مدتی رو که زائر صرف، بعضی هم اینو اینجور معنی کردن، گفتن اصلا اون مدتی که میذاره برای زیارت امام حسین با همه عمرش فرق داره، جزو عمرش نیست. اینم یه تفسیری است دیگه. یه بزرگی میگفت آقا من تو همه عمرم، زیاد این جمله رو میگفت، میگفت 2 ماه رفتم کربلا موندم، من همون 2 ماه زندگی کردم، بقیهش جون کندم بوده. توجه یعنی عمر اونه. به قول حافظ میگه بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. اصلا میگه من بدون عمر زندگی میکنم. آدمی که دور از امامش باشد اینا رو نوزش رو بذاری عمر. من همونی زندگی کردم که کربلا بودم، در وطن دیگه اونجا، بقیهش قربته. به خاطر این غرضم این است، بعضی گفتن که آقا اون مدت اصلا با همه عمرش فرق میکنه، اون جزو عمرش نیست. اما یه بهترین تفسیر که اکثر دانشمندان هم اینجور تفسیر کردن، گفتن آقا زیارت امام حسین عمر رو طولانی میکنه. این 3 تا و یکی هم این که خدا امامت رو در نسل امام حسین قرار داد، حالا این که امام حسن بزرگتر بود ظاهرا بعد امامت تو نسل امام حسن قرار میگرفت، اما خدا گفت در عوض این فداکاری که حسین ابن علی کرد من 9 امام رو در صلب امام حسین قرار میدم. هیچ نطفه ای آقا مثل امام حسین ممتاز نیست در تاریخ. شما از حضرت آدم تا آخرین انسانی که متولد میشه هیچ نطفه ای مثل نطفه امام حسین نورانی نیست. هم مادرش از 14 معصوم بود هم پدرش، از هم چیزی نادره آقایون. حضرت زهرا با اینکه این همه نطفهش نورانیه، پدرش از 14 معصوم بود اما مادرش از 14 معصوم نبود. خدیجه از 14 معصوم نیست اما خب پدرش بود. امیرالمومنین نه پدرش از 14 معصوم بود نه مادرش، نه ابو طالب جزو 14 معصوم است نه فاطمه بنت اسد. پیغمبر هم اینطور، پیغمبر نه پدرش از 14 معصوم بود، حضرت زهرا پدرش از 14 معصوم. اما آقا وقتی به امام حسین میرسی، خدا تو قرآن میگه مرج البحرین یلتقیان، 2 تا دریا اومدن به همدیگه رسیدن. دریای عصمت یعنی فاطمه، دریای عظمت و بزرگواری و مجد یعنی امیرالمومنین. توجه میکنم که وقتی ازدواج اینا بود پیغمبر این جمله رو زیاد میگفت، هی میفهمدن مرحبا به بحرین یلتقیان، این جمله مال پیغمبر است، باری کلا به این 2 تا دریا که بالاخره به هم رسیدن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. میگه از این ازدواج یا لؤلؤ صادر میشد یا مرجان. یه تفسیر این است اگه پسر باشن لؤلؤه، اگه دختر باشن مرجانه. یعنی زینب مرجان است، حسن و حسین لؤلؤ. بعضی هم گفتن حسن لؤلؤه، حسین مرجان. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، هم پدر از 14 معصوم هم مادر از 14. شما ممکنه بگی خب امام حسن هم با ایشون شریکه، خب بالاخره هر دو اینا از یه پدر، اما نسب میدونین از دو طرفه، هم از اجداده هم از فرزندانه. یه وقت میگن که این پسر حضرت آیت الله بروجردیه، یه وقت میگن این پدر حضرت آیت الله بروجردیه، هر دو نسبه. پدر آقای بروجردی بودن هم نسب است، پسر آقای بروجردی بودن هم نسبه. امام اینجا ممتاز میشه که 9 تا امام آقا تو صلح بشن، یعنی پدر حجت ابن الحسنه، پدر علی ابن موسی است، پدر 9 امامه، هم خود شهید، هم مادر شهیده، هم پدر شهید، هم فرزندان طاهرین شهید، هم خودش معصوم، هم مادرش معصومه، هم پدرش معصوم، هم فرزندان طاهرینش معصوم. حالا چی میخوام بگم دیگه؟ میخوام روزه بخونم. ببینید آقایون، اسلام چقدر ارزش داره، دین چقدر ارزش داره، ایمان چقدر ارزش داره که خدا میفرماید یه همچین نطفه ای باید بیاد تیکه تیکه بشه، دین بماند. میدونید چی میگم؟ یه همچین نطفه ای با این عظمت و با این امتیاز، خدا میگه من راضی میشم که این بیاد بره زیر سم اسبا تکه تکه بشود، اما دین باقی بماند، دین برسد به نسل های آینده. خاطر این پیغمبر میفهمدن من هر چی دارم از امام حسین، انا من حسین، هر چی دارم از امام حسین است. خدا در عوض این فداکاری که حسین ابن علی کرد این امتیازها رو بهش داد که هیچ کسی آقا این امتیازها رو ندارد. امروز میخوام ببرمتون شام، امروز میخوام بریم در خانه 3 ساله حضرت ابی عبدالله. ان شاء الله آقا آرزو کن. میرزا اسماعیل میگه من این کارو آقا کردم، شده. اینو زیاد من از این شدم، من این کارو تجربه کردم، اتفاق افتاد. ایشون میفرمودن آرزو کنین از ته دل، بعد چشماتونو بمالیم این نشده، اتفاق نیفتاده. آرزو خیلی چیز خوبی. انشالله آقا یه سحری تو حرم مطهر این خانوم عرض ارادت کنیم. همه اینو از ته دل بخوای آقا، چشمتو به مالی بینی تو حرم حضرت رقیه هستی. قبرش تو دلاست، تو دمشق نیست. الان انقدر آدم ها هستن آقا تو دمشقن، از بیبی دورند، از این 3 ساله دورند. مثلا همسایه بیبیه، یه سلام بهش نمی کنه، بسیار دوره. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. تو عرفان قاعده اینه، به خاطر این انقدر آدم ها هستن آقا الان تو دمشقن و از بیبی دورن. اما ممکنه الان یه پیرزنی آقا تو کور دهاتا بسیار به بیبی نزدیک، همینجور که دارد آقا جارو میزند خونشو، زیر لب مثلا دارد میگد که قربون دختر 3 ساله امام حسین برم. اصلا این آقا تو آغوش بیبیه، انقدر به بیبی نزدیک است. اما بگو بی بی جان گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی. من آقا این همه زیارتگاه ها الحمدلله خدا توفیق داد رفتیم، ایشالله بازم توفیق میده میریم. من همه جا رفتم اما سوزی که سحرا تو حرم این خانومه هیچ جا ندیدم. من کربلا هم ندیدم همچین سوزی، اصلا نیست این سوزا، مخصوصا سحرا. من ندیدم آقا زن و مرد حتی بچه با چشم گریون میان با چشم گریون میرن، اصلا روزه خون نمیخواد، اصلا نیازی نیست کسی اونجا بخونه. هر کی وارد میشه گریه میکنه، هر کی هم خارج میشه گریه میکنه. خدا ان شاء الله قسمت کند. شام سرزمین عجیبی است. شما همه شنیدین از حضرت زین العابدین سوال کردن کجا به شما سخت گذشت، 3 بار فرمودن شام. این میخوام روزه رو شما بگیرین دیگه، امانون من الشام. راوی گفت دیدم امام انقدر تو شام اذیت شد دیگه دارد زیر لب چیز رو زمزمه میکند. گفت با خودم گفتم لابد دارد نفرین میکند، یعنی تقریبا یقین کرد امام داره نفرین میکنه. گفت وقتی خوب نزدیک شدم گوشامو تیز کردم دیدم اشعاری میخواند، معناش این است کاش مادر منو نزاییده بود، کاش من شامو نمیدیدم، کاش من پام به شام باز نمیشد. حالا ببینید چی میخوام بگم. امام معصوم که کوه صبره، مرد هست 23 سالش هست، کوه صبر هست، کوه استقامت هست، این تو شام میگه کاش مادر، حالا دختر 3 ساله ببین چی به سرش اومد تو اون شام. شما از همین جا بخون که سر به سر رقیه چه آمد، انقدر این خانوم رو زدن تو شام، انقدر شماتت کردن، انقدر بهش خندیدن. بعد شما میدونین دختر رو اگه مادرش هم اذیت کنه میگه شب به بابام میگم، بذار بابام بیاد. دیدین اغلب دیگه تا بابا میاد تو این دختر میره تو بغل بابا، بابا مادرم امروز اومد اینجوری کرد. این دختر میخواد باباشو ببینه، پای پر از آبله رو نشون باباش بده، ناز براش بکنه، صورت سیلی خورده رو نشون بده، بدن کبود رو نشون بده. شب وقتی آمد تو خرابه هی صدا میزد بابا بابا. من نمیدونم زینب چی کار کرد این بچه خوابش برد. من یه وقت روزه میخوندم آقایون، تا گفتم این بچه خوابش برد، این حاج اسقر زنجانی بغل منبر نشسته بود، این فوری بلنگو رو از من گرفت گفت بمیرم اگه خوابش برده باشه، پس خیلی خسته بوده. بعد تفسیر میکرد، معنی میکرد، میگو اگه شما طرف راست بدنت کبود باشه او طرف چپ میخوابی، شما آقا طرف راستت کبوده، خب اگه تو خواب یه وقت غلط بزنی بری سمت چپ از خواب بیدار میشی، درد بیدارت میکنه. بعد ایشون سوال میکرد میگفت این خانوم رو کدوم قسمت بدنش خوابید؟ بعد دو شک نبود که سنگ بود خرابه، رو سنگ میخوابیدن. من فکر میکنم آقا این دختر تو بغل زینب خوابش بود، نرم بود گرم، اما یه وقت نیمه های شب از خواب بیدار شد گفت عمه جان بابام الان اینجا بود، صورت منو بوسید، منو نوازش کرد، کجا رفت؟ من با 84 زن و بچه با این بچه بیدار شدن، همه دارن گریه میکنن، همه شون زجه میزدن. نانجیب از خواب بیدار شد گفت چه خبره؟ گفتن بچه های حسین بهانه با... گفت سر باباشونو ببرین ساکتشون کنین، هر بچه یتیمی بهانه بابا بگیره اونو با عروسک ساکت میکنن، اما دلها بسوزد برای دختری که سر بریده بابا او رو ساکت کرد. همین که روپوشو زد کنار چشمش افتاد به سر بابا، عرضم تمام، از صبح گفته اگه بابامو ببینم پامو نشونش میدم، دستمو نشونش، صورتمو، اما تا باباشو دید گفت بابا وضع تو از من بدتره، من دیگه از خودم چیزی نمیگم، کی رگای گردن تو بریده بابا؟ من الذی قطع وریدک، من الذی خذبک بدمائک. یه وقت لبها رو گذاشت رو لبهای بابا، سر از یه طرف افتاد، رقیه از یه طرف. و صلی الله علیکم یا علی.